بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و منها ثبوت عهد مانع رد فی المعیب الذی لا یجوز اخذ العرش فیه لعدل الربا اما المانع الاول فالظاهر ان حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا ينقص ماليته فان المشتري لما اقدم على معاوضه احد الربويين بالاخر اقدم على عدم مطالبه مال زائد على ما ياخذه بدلا عن ماله و این کان المأخوذ معیبا فیبقا وصف صحه کسایر الاوصاف التي لا یوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا عرشن فاذا تصرف فی خصوصا بعد العلم تصرفا دالا علی الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم العقد کما فی خیار تدلیس بعد تصرف. موضوع بحث ما در بیان اموراتی که گفته شده رد و عرش هر دو به سبب این امور ساقط میشه. یه چند تاشا خوندیم. یکی از اون امور که میگن مانع از رد و عرشه، مانع از هر دو، سبب سقوط رد و عرش هر دو، میگن یکی از دو مانع رد، دو تا مانع از رد داشتیم، یکی تصرف مشتری بود مانع از رد بود به خیار عیب بعد از تصرف دیگه نمیتونست رد بکنن، یکی از مانعین ردم حدوث عیب جدید بود در ملک مشتری. ما دو تا مانع از ردی که داشتیم، یکی از این دو مانع رد خب در معیبی، در مال معیوب، یکی از اون دو مانع رد در مال معیوبی که اخذ عرش به خاطر لزوم ربا اخذ عرش جایز نبود. ما در مسکتات عرش دون رد خوندیم در ربویه که به جنس خودش فروخته بشه در یکی از احد الجنسین عیبی ظاهر بشه این نمیتوند عرش بگیرد. چرا؟ اگر عرش بگیرد این مستلزمی ربا میشه. تدبر مدید. پس در اون معامله ای که به خاطر عیب عرش گرفتن درست نبود، اگه عرش میگرفت موجبی ربا میشد، در یک همچی معیبی این مشتری تصرف بکنه، ذهب به ذهب معامله یک کیلو طلا با یک کیلو طلا، بعد در یکی از طلاها عیب ظاهر بشه. ما اینا بعدم تکرارا عرض میکنم، در ربویه ما خوندیم که در ربویه حداقل نیست که در ربویه وصف صحت با جزئی از ثمن مقابله نشده، از ثمن هیچی در مقابل وصف صحت واقع نشده. چون از ثمن یه چیز در مقابل وسعت واقع بشه، تا اونجا ما گفتیم لازمش این است که ثمن از نظر مقدار کمتر از این یکی بشه. این همجی باز خب اینا که قبلا تفصیلا خوندیم. پس در ربویه عیبی ظاهر شده، به خاطر عیبش که نمیتونش عرش بگیره، چون عرش موجب زیادت در عهد العوضه میشد و ربا. عرش که نداشت، تصرف که کرده، بخواد تصرف حق ردش هم ساقطه. پس در ربویه اینی که عیب ظاهر بشه و مشتری تصرف کرده، این تصرف باعث میشه عرش که نداشت ردش هم ساقط بشه. پس رد و عرش هر دو ساقطه. طلا خریده به طلا، نقره خریده به نقره، اینا رو از با مثال میگم. ربویه این اختصاص به اینا به صرفه، اختصاص به ذهب و فضه نداره. گندم خریده به گندم، در یکی از گندم عیبی بود، مشتری هم تصرف کرده، خب به خاطر عیب که نمیتونست بره یک کیلو از سمن بگد من به تو یه من گندم داده بودم در مقابل یک من وسعت نیست، نیم مثلا کیلو در مقابل وسعت بده، اگه میداد و کمتر میشد از نظر وزن، این ربا میشد. تصرف مانی از رد هم هست، چون تصرف کرده نمیدونه پسم بده. پس بنابراین رد و عرش هر دو ساقطه. مرحوم شیخ علت که میاره همین که قبلا خوندیم، ایشون میفرماین مشتری اقدام کرده بر معاوضه احد الربویین که مشتری اقدام کرده، گندم داده گندم خریده، طلا داده طلا خریده، نمیدانم نقره داده نقره خریده، هر جنس مکیل موزون، شیر داده شیر خریده، تو مکیل اینم ربویش، اگه یک کیلو شیر را بفروشم یک کیلو نیم، یکی مال مثلا بوزه اون یکی مال گاوه، نمیدونم مال گاوه میشه نمیشه، زیاده درست نیست. این که اقدام کرده ربویین را تجار مدید به معاوضه ربویین به دیگری، گندم به گندم، طلا به طلا، نقره به نقره، که انه خودش اقدام کرده، که انه ها اقدام کرده به معامله گندم به گندم، به معامله طلا به طلا، خودش که انه اقدام کرده. اون مالی که میدم در مقابل اون مالی که میگیرم اگر معیوبم باشه من چیز زایدی مطالبه نکنم، چون میدوند که چیز زایدی مطالبه بکنه رباست، ربا مبتله، ربا حرامه. خودش اقدام کرده اگر معیوبم باشه، تجار مدید چیز زاید از فروشنده چیز زایدی نگیره، خودش به این اقدام کرده. پس وصف صحت بادم تکراریه، وصف صحت در اموال ربوی، وصحت مثل بقیه اوصاف کمالیه مشترط است. عبد بخره به شرط کتابت، عبد بخره به شرطی چی؟ به شرطی تدور مدید مثلا تباخی کتابت را شرط بکنه، بعد از خریدن ببیند کتابت بلد نیست، این شرطی کرده در این مبین شرط وجود نداره، این تخلف شرط فقط موجبی رد میشه، میتونه پسش بده دیگه، وصی کتابت بره، وصی کتابت بره از سمن 5 تومن 10 تومن در مقابل وصی کتابتش بگیره، غیر از اوصافی مربوطه به صحت و سلامتی بقیه اوصاف مشترکی اینا خوندیم عرش نداره، فقط به عنوان تخلف شرط میتونه ردش بکنه. در مانحنفی در ربویه وسط به منزله بقیه اوصاف مشترط است، اگه این وصف صحت مفقود بشه که نه خودش اقدام کرده که مال زایدی از طرف مقابل نگیرد، پس عرش از اول نداشت، تصرف به تصرف هم که ردش هم به تصرف ساقط شده، عرش که خودش اقدام کرده از اول که عرش نداشت وصف صحت در اموال ربوی، ردش هم به تصرف ساقط شده. پس رد و عرش هر دو بعد از تصرف در ربویه، رد و عرش هر دو ساقطه. تدبیر می‌فرمایید؟ بله. این امر اوله، یعنی در معیبی که عرش به خاطر برای فرار از ربا عرش نبود، در معیبش عرش نبود، مثل ربویه در اونجا اگه تصرف بکند ردش هم ساخته میشه. اما مانع ثانی، این یه خورده مشکله، مانع ثانی که مانع ثانی یعنی در معیبی که عرش نبود ربا لازم می آمد، به خاطر فرار از ربا از اول عرش نبود، در یه همچه معیبی عیبی جدیدی در دست مشتری حادث بشه. فرض کنید طلا به طلا خریده بود، این طلایی که به دست مشتری رسید میبینه عیب داره، عیارش کمه، یا فرض کنید یه عیبی داره، سابیده است، معیوبه، یه عیبی جدیدی هم در دست مشتری در این حادث بشه. گندم به گندم خریده بود، این گندم عیبی داشت، در دست مشتری هم یه عیبی جدید، این گندم هم مثلا بید خورد یا چی سولاخ سولاخ شد، یه عیبی جدیدی هم حادث شد. این عرش که نداشت، این حدوث عیبم مانع از رد به عیب قدیمه، پس نمیتوند پسم بدهد. تدور مدید؟ البته این باید مبنا فراموش شدنی نیست. دیروزم خوندم ظاهرم عیب جدید، حدوث عیب مطلقا مانع از رد به عیب قدیمه، یا مانعیت عیب جدید مانعیتش در اونجا است که مشتری بتوند عرش بگیرد، ولی در اونجا که نمیتوند عرش بگیرد بگیم عیب جدید مانع از رد به عیب قدیم نیست، بنابر مبنا میتوند پسش بدهد. اما بنابر مبنایی که حدوث عیب مانع از رد به عیب قدیمه، ولو حتی در اون مواردی که مثل ماننفی نمیتوند عرش بگیرد، در عبد خسی، در نمیدانم بغل خسی عرش که نبود، چون موجب عیب جدید مانع از رد به عیب قدیمم هست، ولو عرش هم که نداره، یعنی مشتری باید تحمل بکند به چیز، تحمل بکند به این معیب، صبر بکند به متضرر، صبر به عیب قدیم میشه. خب ببینید اون که الکدم یه خود دقت میبره اینه، مرحوم علامه یک وجهی دیگری برای مانعیت عیب جدید بیان کرده، گفته اگر در ربویه این که نمیتونست ربا بگیره، چیز عرش بگیره، ربا لازم می آمد، عیب جدید حادث بشه، رد به عیب قدیمم ساقطه. عرش که نداشت چون ربا لازم می آمد، ردم به عیب جدید ساقطه. ایشون تمسک به این که تدوین فرمایید ولی بایه متضرر میشه نمیشه، عیب جدید مطلقا مانع، به این بیه دلیلی عقلی، دلیل عقلی فقهی، البته به قواعد فقهی تمسک کرده و اون اینه، ایشون گفته است که رد بعد از حدوث عیب جدید در ربویین، در احد ربویین، در احد الوزه مانع از رد به عیب قدیمه. دلیلش اینه، میگه مشتری اگه بخواد بعد از حدوث عیب جدید ببره پس بده، پولشا بگیره، سمنشون گندم که داده بودنا بگیره، این گندم ها بدد به بایه، طلا که داده بود اونا پس بگیرد، این طلا که بایه به این داده بود اینا ردش بخونه. در رد از دو شک خالی نیست، شک ثالثی وجود نداره، دورانم بین نفیس باته. این که بعد از حدوث عیب جدید بخواد به بایه پس بدد، یا عرش عیب جدید را میداد یا نمیداد، این عیب جدیدی که در دست مشتری حادث شده، برای این عیب جدید به بایه عرش میده، توانشا میده، تفاوتشا میده. اینکه در دست مشتری قبلا مثلا یه لاغر بود گندم، در دست مشتری سوراخ هم شده، بگم اگه سوراخ نشده بود چند حالا سوراخ شده، چند تفاوتشا مشتری به بایه میده یا نمیده، عرشا میده یا نمیده، دیگه شکل سالش نداره. اگر بخواد بدون عرش، عرش عیبی جدید ها، برای عیبی جدید مشتری به بایه هیچی نداد و پس بدن، این زرل بر بایه، این جواد رد. چاره بگه تو حق رد داری، جایزه برای تو جواد جلب کند، جواد رد، این زرل بر بایه. بایه گندم بدون سوراخ شده به مشتری داده بود، حالا سوراخ شده بید خورده آورده پسش میده، اون گندمی که داده بود را بگیره، این زرل بر بایه. بایه باید به سب بکند به عیبی جدید، این تحمل و سب بر عیب جدید زرل بر بایه. پس اگر بدون عرش پسش بدد، این زرل بر بایه. اگه بخواد عرش بدد، مشتری بگد بابا در دست من این مبی که به من داده بوده، به من فروخته بوده، در دست من که عیب جدید در او حادث شده، این تفاوتش، این عرشش، عرش بدد، این ربا لازم میاد. این حرفی علامه. چرا لازم ربا لازم میاد؟ لازمش این است که تطور میدید این که به بایه پس میده مردودا، این معیبی که مشتری میخواد به بایه رد بکند، این مردود از نظر وزن بیشتر از اون مالی باشد که به بایه داده بود. به بایه یک من گندم داده بود، یک من گندم گرفته بود، این گندم معیوب بوده به عیب قدیم، در دست مشتری هم عیب زده. اگه بخواد عرش بدهد، مثلا یک کیلو، نصف کیلو یا کم یا زیاد گندم بذاره روی این، بگد این عوض سوراخ شدنش، بدد به بایه، پس مردود میشه، یک منو خورده ای، اون که به بایه داده بود یک من خالص، پس این مردود از نظر وزن بیشتر میشه. این رباست. این که باید خیلی آقایان تأمل بکنن و دقت بکنن اینه، این علامه کده رباست. ربا در چیه؟ نه ربا مگه میفروشه ربا بشه؟ ربا در ربویه، ربا حرامه در معاوضه، این که معاوضه نیست. این چی ربا چه نحوه لازم میاد؟ در چی ربا لازم میاد؟ در فسق ربا لازم، فسق که معاوضه نیست. در اصل معامله ربا لازم میاد، اصل معامله که یه من گندم به یک من گندم بود، ربا لازم میاد. در حین فسخ اگه عرش بدهد، برای عیب جدید مشتری به بای عرش بدهد، ربا لازم میاد. علامه کده، علامه هم که حرفش را نمیشه یه دستی گرفت، علامه شوخی نیست. ربا لازم میاد، در چی ربا لازم؟ تعجب مدید مرحوم شیخ میخواد توضیح بکند اینا ربا لازم میاد. ببینید، میخواد بگد ممکنه بگیم ربا در فسق لازم میاد، حالا میکنیم در فسق ربا لازم میاد، چی نحوه لازم میاد؟ فسق که معاوضه نیست. یا ربا در اصل معامله لازم میاد، یک من گندم داده بود به یک من گندم گرفته بود، حالا روی این گندمی گرفته بود، یه خورده گندم بذاره پسش بده، در اصل معاوضه ربا لازم میاد. این توجیه چیه؟ بعدم بعد از بیان هر دو وقت میخواد بگد بهترم این است که بگیم در اصل معاوضه ربا لازم میاد، در اصل معاوضه. میگه توجیهش اینه، این اگر برای عیب جدید عرش بدهد، این رد، این که مشتری میخواد رد بکند، رد فسخ معاوضه اولیش، به هم زدن معاوضه اولیش. درست بید فسخ هم اینه دیگه، معاوضه اولی را به هم میزنه. خب و ما کرات و مرات، امروز هم یکی دو مرتبه تکرار شده اینا خوندیم، وصف صحت در معاملات ربویه تجار مدید، در معاملات ربویه و صحت به منزله بقیه اوصافه، و صحت با جزئی از ثمن مقابل نشده هیچ. و به بیان دیگر مقتضای معاوضه در ربویه، مقتضای معاوضه این است که صحیح و معی بشه یه جنسه در نظر شارع، به طوری که در باب زکات تجار مدید، در باب زکات گندم جو دو جنسه، در باب ربا گندم جو هم یه جنسه، جنس واحدی. معیب و صحیح در نظر شارع مقدس جنس واحدی است. خب جنس واحدی است، معناش این است که وسعت با چیزی از ثمن مقابله نشده در ربویه. اینا چی خوندید؟ معناش این است که به وسعت احدی ضامن نیست. به وسعت زمان نباشه، اگه به وسعت زمان باشه مشتری برای عیب قدیم میتونست از بای عرش بگیره، اینکه نمیتونه برای عیب قدیم عرش بگیره دلیل این است که وسعت با چیزی مقابله نشده. خب این که معلوم شد، پس مقتضای معاوضه ربویه، مقتضای معاوضهش این است که وصف صحت با چیزی از ثمن مقابله نشده، به وصف صحت زمان نیست. این که معلوم شد، حالا میخواد رد بکند اون معاوضه اولی را به هم بزند، در فسخ چه فسخ به این تعبیر از منه به یکی از خیارات، یا فسخ به تقایل طرفه، خودشون راضی هستن معامله را فسخ میکنن. مقتضا فسخ چیه؟ مقتضا فسخ این است که تراد العوضه اینه. فسخ معنیش این است که این عوض که در دستیم بود، اون عوض که در دستیم بود، او به این رد بکند، اینم به اون رد بکند. فسخ تراد العوضین بدون زیاده و نقیص، حتی در اقاله که معامله را به رضایت طرف فسخ بکنن، یکی زیاده و نقیص بگد ولی عیب نداره، فسخ میکنم معامله را، اقاله میکنم، به هم میزنم، به شرط اینکه 10 تومن به من بیشتر پول بدی، یا از پولی که به من داده بودی 10 تومن کمتر بگیرید. زیاده و نقیص در فسخ حرامه. فسخ به هم زدن این هلال معاوضه است و حل معاوضه و عوضه این باید برگرده. این که معلوم شد، این مشتری اگه بخواد به عیبی جدید یه عرشی بدهد، این معناش این است که اصل معاوضه اختزا کرده بود به وسط یه چیزی بدن، ولی اگه معاوضه این اختزا نکرده بود در فسخ خودی عوضه این باید جا به جا بشه، رد العوضه این زیاده و نقیصه نیست. حالا مشتری بخواد به عیبی جدید در حین رد به عیبی جدید یه چیزی بدد، عرش بدد، ناچار معاوضه اختزا کرده بود و صحت با چیزی از ثمن مقابل شده. پس چیزی از ثمن با وسعت مقابل شده، پس معناش این است که مردود از او در حین معاوضه، مردود در عالم واقع از او از نظر وزن بیشتر بوده، پس برگشتش میشه به اصل معاوضه. این به اختزای معاوضه اولا بوده، به اختزای معاوضه اولا باشه، پس در معاوضه اولا وسعت با زمان زمانت داشته که مشتری چیز، یا معناش این است که در خود فسخ که ما گفتیم در فسخ باید خود عوضه رد بشه، زیاده و نقصه در خود فسخ، زیاده گرفتن در خود فسخ، زیاده گرفتن ریباست و حرام، به هر دو میخوره. و اولا این است که بگیم اگه مشتری برای عیبی جدید عرش بدهد، این موجبی ربا میشه در اصل معاوضه، در معاوضه اولا. این حالا صحبت جریمه هم شاید امروز نرسیم، صحبت جریمه میاد. ببینیم آیا جریمه جریمه نیست مثل مقبول به صومه، در سر جریمه امروز میمونیم فردا انشاءالله. بله بله، بحث جریمه را فردا میخونه میشونم. تجار مدید و منها یکی از اون امور که موجب سقوط رد و عرش معنه، رد و عرش هر دو با هم ساقط میشن، ثبوت احد مانعی رد فلمعی، یکی از دو مانع رد، یکی از دو مانع رد، رد دو تا مانع داشت، یکی حدوث ای بود، یکی تصرف بود، یکی از اون دو مانع رد وجود داشته باشه. فلمعی بالذی لا یدود اخذ العرش فیه لعدل ربا، در اون معیبی که عرش گرفتن به خاطر فرار از ربا جایز نبود، اون معیبی که عرش گرفتن جایز نبود، در اونجا یکی از این دو مانع رد وجود پیدا بود. اما المانع الاول، اگر در معیب و مانع اول محقق بشه، مانع اولم تصرف بود، فالظاهر ان حکمه حکم تصرف کما تقدم فی المعیب الذی لا ینقص مالیته، مثل اون تصرفیست که در مبی که مالیتش به خاطر عیب ناقص نشده باشه، عرش نداشته باشه به خاطر عدم نقص قیمت، مثل عبد خسی، مثل بغل خسی که در اونجا عرش نبود به خاطر عدم نقص قیمت، تصرف در اونجا مان حکمش مانندی اون تصرفی که در عبد خسی بکنه. دیر خوندیم تصرفی در عبد خسی عرش که نداشت، تصرف مانع از رد به عیبم میشه، پس بنابراین رد و عرش هر دو ساقط میشه. فإن المشتری لما اقدم على معاودت احد ربویین بالآخر، مشتری که اقدام کرده یکی از ربوی را به ربوی دیگر معاوضه کرده، گندم را به گندم، طلا را به طلا معاوضه کرده، اقدم على عدم مطالبت مال زائد على ما یأخذه بدلا عن مال، این اقدام کرده مال بیشتری از بای مطالبه نکند، از چی بیشتر؟ اون مقداری که بدل داده، عوض داده، اون عوضی که داده، بدل مبی، اون ثمنی که داده، تبذر مدید؟ بلی، بیشتر از اون مطالبه نکنه. و این کانل معخود معیبه، این یک من گندم در عوض یک من گندم که داده بود گرفت، که انه اقدام کرده، این یک من گندم که داده بود بیشتر از یک من گندم، از این فروشنده بیشتر از یک من گندم مطالبه نکنه، برای خودش اقدام کرده. و این کانل مأخوذ معیبن، گرچه اخذ شده تحویل که گرفته معیبن باشه، چون عرض کردم وصف صحت در اموال ربوی کل عدمه، از نظر مقابله با سمن کلدمه، مثل بقیه اوصاف میشه، فقط تخلفش موجبی حق رد، حق عرش نی. فیبقا وصف صحه کسایر الاوطاف التی لا یوجب اشتراطها الا جواز الرد بلا عرش و صحت، مثل بقیه اوصاف مشترطه، مثل بقیه اوصاف که بلی اشتراطش، اونم در صورت تخلف و در صورت فقدان شرط، اشتراط و فقدان شرط موجب نمیشه الا جواز رد بلا عرش. عبد خریده به شرط کتابت، این شرط کتابت موجب نمیشه مگر در صورت فقدان کتابت رد بکند بدون که عرش بگیرد، چون اوصاف کمالیه گرچه در زیاده و نقیصه سمن دخالت دارند. این مسلمه. کتابت در بالا بردن قیمت عبد دخالت داره، جوان بودنش در بالا بردن قیمت دخالت داره. بله اگه عوام باشه قیمتش پایین میشه، اما خودش از سمن یه جزئی در مقابل وصف کمال واقع بشه، وصف کتابت، وصف خبازی، خیاطی و امثال اینا، نه. سمن با جزئی از سمن باید مقابل نمیشه، ولی خودشان در بالا بردن و پایین آوردن قیمت دخالت دارن. فایده تصرف فی، حالا مشتری اقدام کرده بود اون مقدار که داده بیشتر از او، از او مطالبه نکنه ولی اون معیوب هم باشه. پس وقتی که تصرف بکنه، خصوصا بعد العلم، مخصوصا بعد از علم به تصرف بکنه، تصرف هم دالن الردا تجار میدید، ولی به فاقد الوصل مشترد تصرف دلالت دارد که این راضیش به فاقد وصف مشترد، یعنی وصف کردن شرط شده بود، به فاقد وصف این راضیه، این که وصف در این نیست رضایت داره. تصرف برای این که دلالت بکنه لازم العقد، عقد لازم میشه. علم بیب تصرف بکند لایوز که خیار شرط، خیار شرط را اشکات نمیکنه. کما تقدم وصحت هم در اینجا به منزله چیه؟ وصحت به منزله شرط صفته. صفت شرط رو شرط کرده بود. قبل از علم تصرف بکند با تصرف خیار تخلف شرط ساقط نمیشه. کما تقدم. این راجع به مانع اول که تصرف بود. و عمل مانع ثانی حدوث عیب جدیده تظاهر جماعت کونه فی ما نحن فی، این بله تظاهر جماعت کونه مانع فی ما نحن فی، این حدوث عیب جدید مانع از رد در ما نحن فی، اشاره به چیه؟ در ما نحن فی حدوث یا عرش نداره، ماننفی که بلی عرش نداشت، عیب عرش نداشت، اگه عرش داشت ریبالاده می آمد، در ماننفی که عرش نداره بادم حدوث عیب زدید مانع از رده من الردی ایزان وحوه، وحوه یعنی این ظهور جماعت که در اینه، وحوه یعنی مانع بودن عیب زدید از رد به عیب قدیم و سبب سقوط رد بودنش مبنیون علا عموم من ایل عیب الحادث ندرد، بگیم عیب حادث مانع از رده، این عمومیت داره حتی فی صورت عدم جواز اختلاف، حتی در اونجا که عرض گرفتن جواز نیست اونجا هم عیب جدید مانع. اگر عموم مانعیت عیب جدید را قبول بکنیم، خب در اینجا عرش که نداشت ردش هم ساقط میشه، اما اگه بگیم عیب جدید در اون جاها که عرش میتوند بگیرد در اون جاها مانه، در اون جاها که عرش نیست مانه نیست، پس در مانندی مانه نمیشه، میتوند رد بکنه. وقد عرفت ان ندرفی، این که سقوط رد به عیب جدید حتی در صورتی که عرشم نباشه این محل نظر بود. و ذکر فی تذکره و سناخل لیمتنا رد، علامه مرحوم در تذکره یه دلیلی دیگری برای ممتنع بودن رد، یعنی به عیب قدیم نمیتوند رد بکند، این ممتنعه. و هو این وچه دیگر اینه، انهو لو رد، این مشتری اگر بعد از حدوث عیب جدید بیب قدیم این ربوی را رد بکنند، تا اما ان یکونه ما عرش لیب الحادث و اما ان یرد بدونه، یا با عرش عیب حادث رد میکنه، یعنی برای عیب حادث عرش میده، مشتری به بایه میگه بفرمایدین پول عیب جدید، بیب قدیم هم رد میکنم، یا با عرش رد میکنه یا بدون عرش رد میکنه. فاین رد دهو بدونه، اگر بدون عرش ببره رد بکنن، کانه ضررن علال بایه، این ضرر به بایه. و این رد مال عرش، اگه مشتری با اعطای عرش عیب جدید این ربوی را رد بکند، با دادن عرش رد بکند، لازم ربا، ربا لازم میاد. چرا؟ لأن المردود هی نیزین، یه چیزی بذاره رو مردود بگه حالا که این عیب جدید یه کیلو گندم من میذارم رو به تو پس میدم، لازم از نیست که مردود، بله، لأن المردود هی نیزین یزید و علا وزن عوضه، مردود از وزن عوض خودش بیشتر میشه. یک من گندم داده بود، حالا یک من خورده میداد و اون گندم ها میگیره. و ظاهر الکدم لنکین تا حدودی گنگ بود، قابل فهم نبود. آخه این که در حین فصل کردن یک کیلو گندم بذاره بدهد، این رباس در چی رباس؟ ربا مخصوص معاوضه است، این معاوضه نیست، فسخ معاوضه است. خب در چی ربا لازم میاد؟ این یه خورده سخت بود قبول کردنش. مرحوم شیخ میخواد ولی توضیح بدهد که علامه چه گفته ربا لازم میاد، در اصل معاوضه ربا لازم میاد با این بیان، یا در فسخ معاوضه لازم میاد، چون در فسخ لازم است که تعادل عوضه این بشه، یکی از عوضه این روش بذارن یا کمتر بدن، کم زیاد باشه یکی عوضه، این حرام ربا و حرام. اینا توضیح میده. و ظاهرین نمراده بیدامین دالیک، مراد علام از لزوم ربا مرادش اینه، این نرد المعیب لما کانه به فسخ المعاوده، این معیب را که رد میکنه به فسخ کردن معاوضه اولیست، معاوضه اولی را فسخ میکنه، رد میکنه. و مقتدى المعاوضه بین صحیح و المعیب من جنس واحد، مقتدى معاوضه بین صحیح و معیب تظاهر مدید از جنس واحد، جنس واحد یعنی ربویه مکل مردم باشه، جنس واحد باشه، گندم به گندم، جو به جو، نمیدونم طلا به طلا، از جنس واحد. مقتدى معاوضه بین صحیح و معیب که معاوضه میشن، مقتدى معاوضه این است که الا یزمنه وسط صحه بیشه، این معناش نه که وسط با هیچی زمان نداره، وسط با یه زامن وسطی که نیست، با یه زامنو نیست، مشتری که وسط از بین رفته زامنو نیست، وسط با چیزی مقابله نشده. از لوجاد زمانو، اگه زامن بودن وسط جایز بود، یعنی وسط اگه زمان داشت، لجاد اخذ المشتری ال ارشفی مانند فی، اگه وست سمان زمان داشت جاید بود مشتری برد عرش عیب قدیم را بگیرد، بگه دا تو گندم داده این معیوب عرش را بده. پس این عدم جواب اخذ عرش تطور دلیل این است که در جنس واحد وسحت زمان نداره، این که معلوم شد. فیکون وصف صحه من کل فی کل من العوضین و صحت در هر دو عوض ربوی و صحت نظیر سایر الاوصاف غیر المضمونه بالمال، مثل بقیه اوصاف است که ضمانت مالی نداره، مثل وصف کتابت است که ضمانت مالی نداره، اگه شرط بشه فقدش و تخلفش تنها رد میاره دیگه، ضمانت مالی در بقیه اوصاف نیست. فایدا حصل الفسخ، پس نتیجه شد هر وقت در ربویه فسخ واقع بشه وجب ترادل عوضه من غیر زیادت منگیزه، فسخ شد باید عوضه رد و بدل بشه بدون این که در عهد العوضه زیاده و نقیزه باشه، سمن بیشتر باشه کمتر باشه، مبی بیشتر باشه کمتر باشه، بدون زیاده و نقیزه باید عوضه رد بشه. ولذا لذا یعنی چون شرط فسخ، شرط صحت فسخ عدم زیاده در عوضینه، تراد خود عوضینه، نفس عوضینه بدون زیاده و نقصه، ولذا یبطل تقایل ما اشتراط زیاده و نقصه فی عدل عوضینه، حتی تقایل که به رضایت دوتایشون معامله را به هم میزنن، با آدم شرط زیاده و نقصه باطله. یکی برده پس میده میگه عیب نداره من پس میگیرم، منم راضی هستم پس بدید، اما 10 تومن باید از پولت کم بود، یا مثلا 10 تومن رو جنس به من بدید. زیاده و نقصه در فسخ باطله. پس نتیجه میشه فای تفریعی است. فیدا استرد دل مشتری از ثمنه، مشتری که از بایه ثمن را استرداد بکنه پس بگیرد، پولی که مشتری داده بود از بایه استرداد بکنه، لم یکن علیه الا رد و مقابله، اون چی که با ثمن مقابل شده بود باید او را رد بکنه. خب بعدم دقت به با ثمن، این گندمی که خریده بود ثمن را از بایه بگیرد، اون چی که با ثمن مقابله شده بود ذات گندم بود. وسعت ما گفتیم با ثمن واحدی از ثمن وسعت مقابله نشده، یک ثمناری از ثمن در مقابلی وسعت واقع نشده، نه از این طرف نه از اون طرف. پس وقتی که پول را استرداد بکند، لم یکن علیه، بر مشتری واجب نیست الا رد و مقابله، مگر رد بکنند اون چیز قابله با ثمن مقابل شده بود. لا غیر، غیر از مقابل ثمن رد چیزی بر مشتری واجب نیست. فن رد ایلال بایه قیمت العیب الحادثینده، اگه مشتری به بایه اون عیبی که اینده یعنی در ملکیت مشتری حادث شده، اگر قیمت اون عیب را به بایه پس بدهد، بگرد حالا که دست من این گندم سوراخ شده، این یه من گندم عوض سوراخ شدنش، 10 تومن پول عوض سوراخ شدنش، پولی مالی برای این عیب جدید بده. کما هول حکم فی غیر ربویه، در غیر ربویه حکم امینه، حکم امین بود چی بود؟ خونده ما در غیر ربویه اگه مشتری خواست پسن بدهد، در اونجا که پس دادن جایزه، باید عرش عیب جدیدی که در دست مشتری حاضر شده عرش او را میداد. در غیر ربویه برای عیب جدید اگه مشتری هر جا ردم جایز باشه، باید قیمت عیب جدید را میداد. در اینجا مگه بخواد این قیمت عیب جدید را بدهد، کما هول حکم فی غیر ربویه، ندا حصل العیب اینده، عیب در دست مشتری حاضر بشه. خب اگر حالا برگردیم، فن رد ایلال بایه جزای این ردتی، اگه مشتری بر بایه رد بکنه قیمت عیب حادث را، لم یکن دالک، این رد مازاد، اون چی که قیمت عیب حادث را میداد این نیست، ردو نیست الا به اعتبار کون دالکله مضمون علله بیتوز منستمن. مگه بخواد این که این عیب کدوم عیب، این عیب سوراختن، این عیب جدید به جزئی از ثمن فرمودید مضمون شده بود، به جزئی از ثمن که مضمون شده، حالا یعنی جزئی از ثمن در مقابل این عیب جدید و در مقابل وسعتش جزئی از ثمن واقع شده، حالا که همه ثمن را از مشتری میگیرد باید وسعت را به بایه پس بده، نمیتوند وسط را پس بدهد، پس باید عرش را بدهد. خب پس اگر قیمت عیب حادث را رد بکنند، ناچار جزئی از ثمن در مقابل این وسحت جدید ها که فعلا مفقوده، در مقابل واقعش، در مقابل که جزئی از ثمن واقعش دا بود، همه ثمن را که گرفت پس باید مقابل این جز که وسط رو دونم پس بدهد، حالا که نمیتوند پس بدهد پس قیمتش را بدهد. حالا برگردی به اصل مطلب، پس جزئی از ثمن در مقابل وسعت واقع شده باشه، پس از اول ثمن از نظر وزن از این کمتر بوده، این مردود از او بیشتره، مقداری از ثمن در مقابل وسعتش بوده، پس از نظر وزن مثلا 1 کیلو از 1 من گندم 1 کیلو در مقابل وسعتش بوده، 1 کیلو در مقابل وسعتش باشه، تطور مدید این 6 کیلو یا 3 کیلو، اون یکی بله 2 کیلو، او ثمن ناقص میشه، مردود بیشتر از اون میشه. هر وقت بوده، اگه لحاظ بشه هر وقت بوده، بعدن قبلا از اول، اگه تا آخرش ممکنه تا آخر اصلا ای بیام حادث نباشه، ولی جزی از ثمن اگه مقابل وسط باشه از اول او ناقصه، او کمه، او کم باشه از اول باطله، ولی اش حتی ای بی جدید هم حادث نشه. فرض کنید علا فرض این که من یک من گندم بدم، یک من گندم بخرم، علا فرض این که اون پولی که من گندمی که دادم مقداری از او در مقابل وسط این واقع بشه، ولو معیوب بیب قدیمم نبود، معیوب بیب جدیدم نشد، از اول اگه مقداری از ثمن مقابل با وسط این باشه، پس از نظر وز از اول او کمتر از این بوده، از اول از ریشه بیباده. لم یکن دالک الا به اعتباره کون دالک الای مضمون علاله به چوزی منستم فیلزم وقوش تمن به ازای مضمول مسمن و وسطه، پس تمن در مقابل مسمن و وسطه قرار میگیره، پس از تمن یه مقداریم به وسطش میرسه، پس وزنش از وزن یکی کمتر میشه. فیلزم از تمن ان نفس المبی، پس از اول این ملاحظه شده باشه، پس از اول ثمن از خود معیب از نظر وزن ناقص هر دو یک منه، اما مقداری از اون یک من در مقابل وسط اینه، پس یه خورده از اون کم میشه در مقابل وسط، پس وزن از این یکی از وزن یکی کمتر میشه. فیلزم ربا فمراد العلامه بلدوم ربا، این که علامه کته اگه عرش بدد عرش نداد، این زر بیل اخره رد معیب بعد از حدوث عیب جدید مستلزم احد المحظورینه، مستلزم احد الباطلینه، اگر بدون عرش، بدون عرش عیب جدید مشتری ردش بکنه این زرل بربایه، لا درر ولا درار، جلو اینا میگیرد، میگه حق رد کردن بدون عرش نداری این زرل. اگر عرش بدد توضیح دادیم که اینم مستلزم رباز، پس فمراد العلامه رحمه الله بلزوم ربا، علامه که کتست اگه عرش بدد ربا لازم میاد، این ما لزوم ربا فی اصل معاوضه، یا در اصل معاوضه ربا واقع میشه، پس مقدار از ثمن در مقابل وسط این واقع میشه، پس از اول معامله ربوی با زیاده و نقیصه بوده، یکی زیاد بوده یکی کم بوده. از لولا ملاحظت جزء من الثمن فی مقابلت صفت صحه، اگه جزء الثمن در مقابل وسط واقع نشده بود، لم یکن وطن لغرامت بدل صفت، وطن نبود مشتری غرامت بدل، غرامت عوض این وسط را به بایه بدن و قیمت ها این در استعداد زمان، اون موقع که پول را میگیرد لزومی نبود یه چیزی غرامت بدن. خب و این ما لزوم ربا فی الفسق، یا در خود فسق، چرا خوند ما مقتضی فسق چیه؟ مقتضی فسق تراد لوزین بلا زیادت منقیصه، این فسق حتی به تقایلم زیاده و نقیصه باشه، به تقایلم باشه بعدم باطله، حرامه. مقتضی فسق تراد لوزینه، خب در اینجا عوزین رد بشه به شرط زیاده این مشتری روی مبی، روی گندمی که از خریده بود روی یه چیزی بذاره به بایه بده، این تراد لوزه مزیاده شد. و این ما لزوم ربا فی الفسق، چرا؟ حیث قوبل فیه سمن، سمن مقابل شده به مقدار من المسمن، سمن مقابل شده به مقدار خودش از مبی و زیادتی با زیاده، ول اول اولا، اولی اولاست، اولی کدوم بود بگیم؟ ربا در اصل معاوضه لازم است، پس از اول معاوضه اختزا میکرده جزی از ثمن در مقابل این وسط قرار گرفته باشه، از اول جزی از ثمن در مقابل این وسط قرار گرفته باشه، پس از اول مقدار ثمن کمتر از مقدار مبی بوده، مقدار مبی بیشتر بوده، از اول ربا بوده. الحمد.